نباید
دولت
مردم
دیدگاه چالش های اقتصادی
چالش های اقتصادی گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی امری دور از ذهن نیست. این امر البته در گرو اصلاح نظام مالیاتی در راستای افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی است. در حال حاضر مالیات سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته دارد و در حقیقت تبدیل به اصلی ترین منبع درآمدی در بین این کشورها شده است. متاسفانه در حال حاضر نظام اقتصادی ایران با پدیده فرار مالیاتی و هم به صورت گسترده روبرو است و به نظر می رسد دولت باید با یک برنامه ریزی درست و اصولی با این پدیده مقابله کند، چرا که می توان بخش قابل توجهی از کسری بودجه را که ناشی از تحریم ها و کاهش فروش است را به این وسیله جبران کرد.
عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری می کند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده از در اختیار او به برکت فضاییست که دولت به وجود آورده است و کاریست که دولت داره می کنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته می کند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. مسئله مالیات خیلی مهم است.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد توان نظام مالیاتی در جبران کسری بودجه گفتگو کنیم. مهمانان برنامه امروز گفتگوی اقتصادی جناب آقای ابراهیم درستی، نماینده اتاق اصناف در سازمان مالیاتی و نایب رئیس اتاق اصناف، جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، و همکار اقتصادی من هم که بنده رو در برنامه امروز همراهی می‌کنن، جناب آقای علی مصطفی زادگان از خبرنگاران حوزه اقتصادی. ان شاء الله در طول برنامه اگر مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند، در زمان مناسب خدمت شما شنوندگان محترم معرفی خواهم کرد. ۳۱۳۵ شماره پیمک ماست و ۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۶۵ تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما از میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا تمام برنامه‌های شبکه‌های رادیویی رو پیگیری بکنید، هم به صورت زنده و هم برنامه‌هایی که قبلاً پخش شدن. از طریق همین اپلیکیشن میتونید برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، به خصوص گفتگوی اقتصادی رو هم بررسی بکنید و گوش بدید. و اگر نظری و پیشنهادی هم دارید که با همون سامانه پیامی که خدمتتون مطرح کردم مورد اجدیان بگذارید. همچنین شما عزیزان تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار دارید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز میخوایم راجع به توان نظام مالیاتی در جبران کسری بودجه گفتگو بکنیم و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای ابراهیم درستی، نماینده اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی و نایب رئیس اتاق اصناف کشور. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خدمت حضرت عالی، جناب آقای قاسمی و کلیه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر سید احمد قاسمی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. حضرت عالی هم خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا. منم عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. و علی مصطفی زادگان هم همکار رسانه‌ای، سلام، وقتت بخیر، ممنون که همراه ما هستی.
من سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه.
ممنون از همراهیت. اما ابتدای برنامه رو با گزارش پویا امینی آغاز بکنیم، گزارشگر برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای امینی سلام، وقتت بخیر، منتظر شنیدن گزارشت هستیم.
جناب آقای دکتر احمدی‌فر سلام، وقت شما هم بخیر. عرض ادب دارم خدمت مردم شریف ایران و همراهان همیشگی برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی، در خدمت شما هستم. اگر
ممنون که با ما همراه هستید. بله، منتظریم، بفرمایید.
من خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم رضاوی هستم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصادی، در رابطه با موضوع برنامه میخوام باشون گفتگو کنیم و سلام.
بسیار عالی.
خدمتشون آید تو هم ابتدا بفرمایید که اصلا نظام مالیاتی ما توان اینو داره که به کسری بودجه اصلا کمک بکنه؟ خیلی کوتاه.
به نام خدا. طبیعتا این بالقوه هست، ولی بالفعل در آوردن نداره، هیچ زمان میخواد و مرد انقلابی میخواد.
مردم کلاوی میخواد. همین بلفر در بودنش، ما مالیاتمون تو کشور، ظریف های مالیاتی ما رقمش در مقایسه با کشورهای منطقه خیلی پایینه. آیا ظریف ها باید افزایش پیدا بکنه یا اینکه نفایه های مالیاتی جدیدی اتفاق بیفته که به مردم هم فشار نیاد؟
مالیات ها لااقل از بدترین کشورهای سرمایه‌داری یاد بگیریم چجوری مالیات میگیرن.
چجوری میگیرن؟
همه رو شناسایی میکنن، برای همه پرونده دارن، درآمدشون، ثروتشون، چگونگی از کجا به دست آوردن. به نسبت مالیات میگن که کشور اداره کنن. ما مالیات نمیگیریم، پول چاپ میکنیم برای اداره کشور. میشه مگه؟
واسه همین هم همیشه ما با کسری بودجه مواجه
هستیم. دقیقاً، همیشه هم با تورم روبرو هستیم.
خب راهکار شناسایی راهکار سختیه که تا الان اتفاق نیفتاده آقای دکتر.
به هیچ وجه سخت نیست. ولی اگر کسایی این ازشون مالیات میگیرین، حیا مالیات گرفتن اصلا برای اینکه فاسد نشه کسی، یا برای اینه یا برای اداره کشور، شما اونا رو خودی ندونین. ببینین،
بله،
اگر خودی بدونی مالیات نمیگیرن ازشون، اصلا نمیخوام بشناسینشون. خب پس من برای اون میشه که میبینیم دیگه،
درست،
ناشناس.
دقیقاً همینطور. آقای دکتر، امسال خب با توجه به اینکه ما از سال گذشته موضوع اقتصاد بدون نفت رو مطرح کردیم و گفتیم که اقتصادمون اگر که بدون نفت اداره بشه واقعا ما با کسری بودجه مواجهیم و برای این کسری بودجه باید برای مالیات یه فکری بکنیم، پیشنهاد خود شما خیلی خلاصه چیه در رابطه با این مسئله؟
به نظر من اشاره کردم، شناسایی هر کسی توی کشورمون هست، هر کسی مخصوصا در سطوح بالا، مقامات، نمایندگان مجلس، وارد کننده ها، یه همه اینا رو بشناسید، چقدر درآمد دارن در سال، چقدر ثروت دارن، چقدر هزینه میکنن، مصرفشون چیه، این درآمد ها از کجا به دست اومده، مخصوصا کسانی که وارد کننده هستن، کسانی که احتکار میکنن، کسانی که شرایطی به وجود میارن قیمت ها رو بالا میبرن، کسانی که وام گرفتن از بانک ها، چه ریال چه دلار، و این پولا چیکار کردن، ارتباطش چیه، و به نسبتی که سرمایه ثروت و درآمد از اینا مالیات بگیرن که اینا بیان درآمدشون بشه مثل تولید کنندگانی که 15 درصد هم بی‌نواها، 20 درصد اونا چند درصد؟ 20 درصد، 30 درصد
اون موقع میشه این کسیار جبران.
و مدیران انقلابی، مدیری که حاضر باشه مثل دوره دفاع مقدس صدمه ببینه ولی وظیفه‌ش انجام بده، ببینید خیلی ساده است برای اینا، ولی مدیری که نظاهرن حرف میزنه ولی عمل نمیکنه امکان نداره بشه، حالا به این دلیل نشده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خلاصه و مختصر و مفید بود. آقای دکتر احمد فر، من در خدمت شما هستم و
ممنونم ازت.
خواهش می‌کنم در خدمت شما و میهمانان ارجمند حاضر در استودیو در خدمت مردم شریف ایران خواهیم.
ممنون از گزارش خوبت، روز خوبی رو داشته باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای دکتر قاسمی، ما آقای دکتر رزاقی بیشتر تاکیدش روی این بود که یه مرد انقلابی میخواد تا بتونه این مالیات ها تحقق پیدا کنه. ما در سال 98 وقتی نگاه به آمار میکنیم 153 هزار میلیارد تومان در واقع پیش بینی کردیم که درآمدهای مالیاتیمون باشه در بودجه سال 98، و خود سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که 143 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد، به علاوه 25 هزار میلیارد هم عوارض از محل قانون ارزش افزوده در واقع تحقق پیدا کرد، و میشه گفت این 100 درصدش، حالا میگن 102 درصدش در واقع وصول شد، تحقق پیدا کرد و ما بهش دست پیدا کردیم. در بودجه 99 رقمی رو که عنوان کرده بودن با رقم 195 هزار میلیارد تومان بود برای مالیات در نظر گرفته بودن، که رشد تقریبا 27 درصد تا 30 درصد رو ما تو این رقم میبینیم، با توجه به این که توی بودجه 99 عنوان شده بود که ما یه کاهش 66 درصدی توی درآمدهای نفتی و اینها خواهیم داشت و تأثیری به سزایی میذاره. با همه این تفاصیل، یعنی ما تو سال 98 پیشبینی داشتیم، طبق گفته سازمان امور مالیاتی تونستیم بهش دست پیدا بکنیم، در سال 99 ما با یک کسری بودجه مواجه هستیم که آمارهای زد و نقیضی وجود داره. اگر شما آمار در واقع نزدیکی دارید بفرمایید ممنون میشم. آیا فکر میکنید مالیات میتونه این کسری بودجه رو پوشش بده، نه به صورت کامل، بخشیش رو، یا خیر؟
من معتقدم البته نکته که اشاره فرمودن نکته درستی، و من تاکید بخوام بکنم بگم مدیر انقلابی، من میگم اول مدیر و مشاور واقعی باید وجود داشته باشه در سیستم دولتی، بعد انقلابی باشه. ما اساسا مشکلمون در بدن دولت نبودن کارشناس یا مدیری که کارشناس باشه و مشاورانی که کارشناس باشه هست. حالا انقلابی باشند خیلی قطعا میتونه تاثیر داشته باشه از این جهت که ریسک رو بپذیرن و برای مردم فداکاری کنن. من از جهت آماری این رو عرض بکنم، ما کسری بودجه‌ای که در سال 99 پیش بینی شده، حالا در مجموع یه چیز حدود حداقل 100 میلیارد هزار میلیارد تومان تا حد اکثر 240 هزار میلیارد تومان توسط بعضی از مؤسسات ناظر پیش بینی شده. حالا جای بحث داره که چرا همچین دقیقت طیفی رو ما داریم به صورت گسترده. مالیاتی که ما دقیقاً داریم دریافت می‌کنیم، یا درآمدی که داریم از محل مالیات داریم دریافت می‌کنیم که از محل کل درآمد ناخالص ملی هم حساب کنیم، حدود 7 درصد بین دقیقاً 150 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان هست. از نظر کارشناسی معتقدیم که درآمد مالیاتی ما کشش 2 تا 3 برابرش رو داره نه اینکه مالیات در وضع موجود و پایه‌های موجود توسعه پیدا بکنه، بلکه بریم به سمت پایه‌هایی که کشف نشده یا ازش استفاده نشده، که خیلی زیاده. من بعضی موارد به عنوان پیشنهاد عرض میکنم که اگر اینها در
مقاومت هم زیاده
هم نه ببین
وقتی مقاومت هست ما خیلی ساده بگیم
آره یه بخشش ممکنه
قشر فرهیخته‌ای هستن توی جامعه ما، زحمت هم میکشن، همه اینها هست، ولی برای نصب یک دستگاه کارتخوان توی مذهبشون با چه مشکلاتی سازمان مالیاتی کشور روبرو بود؟
من
نه اینکه نخوانا، ولی به هر حال راههایی بود. میخوایم بگیم راجع به قشری صحبت میکنیم که آگاهی کامل رو داره و میدونه که در واقع این مالیات کجا
اینا سبد کوچیکه،
ولی اینا آره
من سبد بزرگتر رو پیشنهاد
میکنم. مقاومت داره
آره
خب حالا شما سبد بزرگتر رو میرید، مقاومت اونجا اصلا خیلی ماها متوجه نمیشیم،
خیلی جاش مال دولته. ما 4 موضوع مشکلدار در حوزه مالیات داریم که اگر بهش توجه بشه، من در وسط برنامه در جای خودش اینا رو با مثال توضیح میدم، اگر این اتفاق بیفته ما بیش از 3 برابر، حالا اینایی که بخش مالیات هستن میگم ما تا 2 برابر این مبلغی که دریافت میکنیم، مثلا 150,000 میلیارد تومان کشش دریافت مالیات داریم. من معتقدم عدد ما خیلی بیشتر از اینه. شما متوسط کشورهای دنیا امروز 14% ضریب نفوذ مالیاتیشون تو حوزه درآمد ناخالص ملیه، این عدد در ایران 7%، یعنی کمترین میزان هست در دنیا، از متوسط جهان هم ما پایین تریم. در بسیاری از کشورها تا 45%، 46% جی دی پی یا درآمد ناخالصشون تو حوزه درآمد مالیاتی میره. ما این کشش رو داریم، اما ما مشکلمون عدم دقیقت برنامه‌ریزی و قانونگذاری درست در استفاده از پایه‌های مالیاتی است که در دنیا مطرح است و ما از اون استفاده نمی‌کنیم. من اینا رو به صورت موردی عرض می‌کنم، کار سختی هم نیست. اگر ما مثلا بحث ابهام اطلاعاتی داریم در حوزه املاک، در حوزه مسکن، در حوزه حساب‌ها، در حوزه سرمایه افراد در داخل جامعه، یک بانک اطلاعاتی، یک بیگ دیتا ساده هست که می‌تونه دولت اراده بکنه، سیستم رو ایجاد بکنه و میلیون ها معامله ای که داره انجام میشه به صورت صوری و کاغذی رو تبدیل بکنه به معاملات منطقی و قانونی، هم از جهت قوه قضاییه مشکلش رفع بشه که به پرونده ها اضافه نمیشه که بخش زیادی از پرونده ها به این سمت رفته، و هم دولت از منافع حاصل از این عملیات میتونه برای مردم و برای سرمایه‌گذاری استفاده کنه. و موارد دیگه من اون 4 عنصر رو میخوام در جای خودش توضیح بدم.
4 مشکل اصلی که ما در
4 پیشنهادی که اگر دولت از اینها استفاده بکنه چندین برابر چیزی که پیش بینی شده به عنوان دقیقاً سهم مالیات در درآمد ناخالص سال 99، ما میتونیم پیش بینی دقیقاً تحقق درآمد مالیاتی داشته باشیم که هم پوشش بده کسری درآمد رو برای دقیقاً تو حوزه بودجه سال 99، هم کمک بکنه به سرمایه گذاری بیشتر، و البته مالیات یک عنصر رقابت ایجاد دقیقاً عنصر مهمی در ایجاد رقابت عادلانه هست در حوزه بازار، و اثر رقابت رو مالیات میتونه تنظیم بکنه. اگر این نباشه مشکلی ایجاد میکنه که مشکل ایجاد کرده در حوزه کسب و کار و بازار.
خیلی سخته دکتر قاسمی قبول بکنیم که میتونیم مالیاتمون رو در سال 99 2 برابر کنیم نسبت به سال 98 و این در واقع کسری بودجه رو جبران بکنیم، ولی حتما پیشنهادات شما رو میشنویم. ممنونم از شما. جناب آقای احمد زمانی، رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور هم با ما همراه هستن. آقای زمانی سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب مهمان از برنامه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون که با ما همراه هستی. صحبت های دکتر قاسمی رو شنیدید. ما یه صحبت و یه در واقع نگاهی داشته باشیم به آنچه که در فضای مجازی میگذره با علی مصطفی زادگان، بعد یک دو تا نکته هم از آقای درستی میشنویم و با شما صحبتمون رو ادامه میدیم. ممنونم علی، چه خبر از فضای مجازی راجب موضوع برنامه؟
راجب موضوع برنامه
یا پیامکی اگر اومده؟
آره هم پیامک زیاده هم خبرها،
یکی دو تاشو خیلی آره خلاصه
پس من دو تا رو گلچین میکنم. بله من خدمتتون بگم. بعد پیامکایی که اومده، یکی از پیامکا اینه: چرا ابر بدهکاران بانکی دستگیر دادگاهی میشوند اما ابر بدهکاران مالیاتی فرجه بهشون داده میشه؟ مگر مالیات محل درآمد نیست؟ مگر از بودجه نیست؟ خب چرا از اونجاها جبران نمیکنه این پولا رو برگردونن؟
بله.
خانم اکرم احمدنیا از مشهد. یه پیامک دیگه هم نوشتن که با سلام خانم غزالی مشیری بشیری از سنندج. با سلام، اقتصاد نفت محور مانع از اتخاذ تدابیر در راستای درآمدزایی از محل مالیات می شود که در کشور ما هم رسما شاهد این موضوع هستیم. خواهشمندیم در برنامه خوبتون از کارشناسان جویای راهکار برای این موضوع باشید.
بله حتما. خانم بشیری گفتین، حتما ما پاسخ این دو سوال رو میگیم. اول بدهکاران رو که فکر میکنم آیه زمانی بتونه کمکمون بکنه، اون بحث اقتصاد نفت محور هم آیه دکتر قاسمی ازش راهنمایی میره. اما بریم سراغ مشاغل شناسنامه دار، مجوز دارایی که ما همیشه برای گرفتن مالیات به اونها فشار میاریم. آیه درستی در خدمت شما، این همیشه همینطور بوده دیگه، با اینکه سهمش توی بودجه کم بوده و حتی توی وصول درآمدهای مالیاتی فکر میکنم چیزی نزدیک به 20% درآمد مالیاتی رو در واقع اصناف دارن پرداخت میکنن. فکر میکنید در سال 99 آیا با افزایش برای کسری بودجه بخوام مالیات ها رو افزایش بدن، آیا به اصناف فشار میاد یا نه، پایه ها تغییر میکنه، به چه ترتیبی؟
بله ببینید، واقعیت ها رو باید پذیرفت. اول ما باید بپذیریم که باید بگردیم دنبال منابع جدید. ببینید، کسانی که فرار مالیاتی دارن و پرونده مالیاتی در سازمان اون مالیاتی ندارن، برن دنبال اونا. شما ببینید اصنافی که 3 میلیون واحد صنفی رو عرض میکنن در اقصا نقاط کشور هستن، چه کسانی که دارای پروانه کسب هستن، چه کسانی که پروانه کسب ندارن، دارای شناسنامه هستن در سازمان مالیاتی، خب اینا دارن مالیاتشون رو میدن. ببینید ما متاسفانه بعض جاها میشنویم، اونا هم که الان باید بشنون تصمیم بگیرن میشنون، ولی رها میکنن. مگر شما سالتون رو نذاشتین سال جهش تولید می حضرت آقا اشار نکرد. خب من میخوام بگم شما یه تولید کننده من با این موزلاتی که هست بیاد یه پیشنهاد من میدم به عنوان کسی که واقعا از کف بازار و کف میدونم، شما بیاید اینی که اشاره میکنی، حالا شما اشاره فرمودید اصلا امسال بخون دو برابر آیه موقع میشه نمیشه، اون یه فال دیگه، یه فایز دیگه دارد. ولی بیان اینا حداقل تولید کننده ما که حداقل 600 هزار بنگاه هستند، بیان آقا یک سال تنفس مالیاتی به اینا بدن، بعد بیان این همه نیرو و پرسنل بزن دنبال فرار مالیات، ایرادی نداره. شما ببینید سال گذشته اسفند ماه ما باید ببذیریم، یعنی همون سازمان مالیاتی جناب آقای مسیح و دیگر دوستان باید همین الان کارسازی بکنن، فردا ممیزین شروع نکنن به برگه های تشخیص اونچنانی بکشن. پایان سال گذشته یه اسفند ماه شما ببینید خیلی از شغلها هستن که اون یک ماه میتونه جبران مازاد اون ماهاش هم بکنه، واقعا نتونستن. خب شما ببینید دولت بخواد عیدی بده، همه میگن بذار بعد شب عید، طرف یه مغازه داره، من یه کاسب میخواد، اگه بدهی داشت، اگه خرید داشت، اگه مسافرت داشت، اگه میخواد عیدی به کارمند بده، میگه بذار انشالله شب عید، شب عید که اسمم ما دیدید. من پس درخواست میکنم اینجا فشار روی اصناف، اصنافی که دارای شناسنامه هستن دیگه توان مالیات اون چنانی ندارن. ولی اگر ایرادی نداره شما پرونده حتی پیدا کنید با اسناد و ادله مثبت مکلفم مالیاتش رو بدن، برین دان درشت ها رو بگیرید، دوباره ندین ضعیف کشی کنید، سر خودتون رو بند کنید. ما درخواست من از مسیرها رو اشتباه نرم، میتونم توانمندیشم اگه بخوان دارم. امروز روزی هست که به حسرت دنیای آیتیه دیگه، داره اگه اطلاعاتشون کامل بینه اطلاعات جذب کنن، دو مرتبه سر واحدهای صنفی خورد نکنه. من کاری نداره به عنوان نماینده مالیاتی، من میدونم که شرط دولت هم واقعا شرط سختیه، ما اینو میپذیریم، بحث تحریم ما میدونیم، بحث نفت میدونیم، همه اینا رو ما میدونیم. ولی بزرگترین چیزی که الان ما برای اون حائز اهمیت است، اون سلامت، اون امنیت و واقعا اون آرامش جامعه صنفی ما هست. امروز این آرامش جامعه صنفی هم حس کنن. حالا یه سری اعصاب، من خیلی شامت دارم توی اعصاب، ببینید یه سری شغلای ما کار کردن، ما نمیخوایم خدای نخواسته خودمونو پشت کرونا قایم بکنیم. ببین اون شغل ما هم مثل سوپرمارکت کار کرد، مثل تجهیزات پزشکی ما کار کرد، مثل میوه فروش ما کار کرد، خاربار فروش ما کار کرد. ببینید اینا مالیاتشون بیان بگیرن، یعنی این بخش بگیرن، ولی
فعالیت اونها هم به
من میخوام بگم در حد خودش گرفته. ببینید در حد خودش، ببینید وقتی که ما نمیخوایم که خودزنی کنیم، میخوایم بگیم اینجایی که باید ما مالیات بدیم سرمون هم میگیریم بالا، برصد مالیات هم که ما بدیم به دولت خرج کجا میشه؟ بالاخره خرج خود مملکت داره میشه. ولی بیان از الان من خواهش از حضرت عالی میکنم مسیر رو جوری ببرم که مردم به دست انداز برگ تشخیص نکنن.
نه من که هیچ کارم
نه به هر صورت ببینید امروز نه ببینید امروز
حرف ما هم که گوش نمیدن،
نه ما امیدوارم گوش بدن عمل بکنن. بله. ببینید عمل بکنن، شما از این به خصوص تولید کننده ما رو امسال آزاد بزنن، این پرسنل و این وقت رو بزنن دنبال فرار مالیاتی. من به شما قول میدم به عنوان نماینده اصناف 3 برابر اینی که از اصناف میگرفتن میگیرن، سر خودشون بند نکنن.
بذار ببینیم آقای زمانی در واقع چه پاسخی دارن. آقای زمانی صحبت ها رو شنیدید؟ یه سوال اول پرسیده بودن که این ابر بدهکاران مالیاتی در واقع تعیین تکلیف میشن چه جوریه، مسیر پیگیریشون به چه ترتیبی است؟ من میدونم سازمان رو مالیاتی پیگیری میکنه، ولی برای شنوندگان عزیز خیلی کوتاه در مورد این پاسخ بدید که اون شنونده ما هم پاسخش رو دریافت کنه، بعد بریم سراغ بقیه موارد. جناب
احمدی صد، من مجددا عرض سلام دارم خدمت همای چرباخمی و هم جای درستی استفاده کردیم از فرمایشات دوستان. واقعیت این هستش که ما امسال به ویژه با یک در واقع چالش بسیار بزرگی مواجه هستیم در حوزه وصول درآمدها. همه دوستان اصرار دارن به هر حال اقتصاددان ها کارشناسان و پژوهشگران در حوزه بودجه و مسائل مالی دولت و مسائل اقتصاد کشور که امسال ما از یک طرف با شرایط محدودیت های بودجه و محدودیت های شدیدتر درآمدهای نفتی مواجه هستیم و لذا لزوم تاکید دولت بر تامین منابع از طریق درآمدهای مالیاتی، از طرفی هم خب به شدت با شرایط اقتصادی که به ویژه بعد از بحران کرونا به وجود اومد و هم مشاغل رو که جای درستی هم اشاره فرمودن به دقت و هم بخشای اقتصادی دیگه ما رو به شدت در فشار قرار داد و به هر حال ما ناچار هستیم و بایستی اقدامات خاصی رو برای اینکه واقعا فشار مالیاتی مضاعفی به بخشای مختلف اقتصادی که به ویژه تحت شعاع کرونا قرار گرفتن و درآمدشون تهدید شد وارد نکنیم. فلذا امسال با شرایط بسیار خاصی مواجه هستیم. من فقط یه حالا من حتما اشاره خواهم کرد که چه اقداماتی رو سازمان توی حوزه انجام داده و چه
آره ممنون میشم.
فرصت‌های
اون پیشبینی که ما داشتیم برای مالیات 99
میخوام فقط یه عرض بکنم در ارتباط با اون بحث در واقع ابر بدهکاران. ببینید بس قطعا بحث ابر بدهکاران شاید به صراحت من عرض کنم که اصلا در نظام مالیاتی مطرح نیست. دلیلش این که ما الان چند سالی است که یکی دو سال هم به ویژه تاکید کردیم برای وصول درآمد بیشتر ما عمدتاً تاکیدمون بر پرونده‌های بزرگ است. یعنی یکی از شاخص‌هایی که در بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات کل امور مالیاتی مد نظر قرار می‌دیم رسیدگی و سرعت رسیدگی و دقت نظر در پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
بله.
مثلا شاخص ارزیابی عملکرد گذاشتیم. حالا یه جایی 300 پرونده است، یه جایی 1000 پرونده است، یه جایی 100 پرونده است در حوزه‌های مختلف یا منابع مختلف مالیاتی. همینطور در فرآیندهای دیگه رسیدگیمون علاوه بر رسیدگی تو بحث وصول تو بحث دادرسی‌های مالیاتی هیچ پرونده بزرگی در واقع از دید ما پنهان نمیماند. به طور مشخص هم عرض کنم حالا اگر بدهکاری در حوزه مالیات وجود داشته به عنوان معوقه مالیاتی داشته، ما تأکیدی رو 2-3 سال گذشته فشار مضاعفی رو روی بدهکاران مالیاتی که معوقه داشتن آوردیم و یه بخش قابل توجهی از منابع رو از این طریق وصول کردیم و شاید قابل توجهی در واقع معوقات مالیاتی رو چه قابل وصول بودن کاهش داده. من میخوام
پس داره پیگیری میشه، فکر میکنم پاسخ شنوندهمون در واقع همین باشه. اقدام
خیلی خوبی انجام شده و ما روی پرونده های بزرگ و بدهکاران بزرگ به ویژه تاکید داریم چون میدونیم از اونجا میشه مالیات وصول.
بله. یه سوال بپرسم الان آیه زمانی خوب. چون اینو من فکر میکنم پاسخش رو ما گرفتیم، اولا داره رسیدگی میشه و رو پرونده بزرگ کار میشه. آقای زمانی این رو قبول دارید که ما میتونیم حجم مالیات دریافتیمون رو تقریبا 2 برابر بکنیم؟ چون این جمله توسط خیلی از کارشناسان گفته میشه که ما اگر بتونیم اون اقشار یا اون افرادی که مالیات نمیدن رو پیدا بکنیم و ازشون مالیات بگیریم، میتونیم بگیم که وصول مالیات ما حداقل 2 برابر 3 برابر خواهد شد. این جمله رو شما قبول دارید یا خیر؟
ببینید ببینید جناب احمدی فر، این که به طور دقیق بخوایم بگیم چقدر ما مالیات میتونیم بیش از شرایط فعلی وصول بکنیم، خب قطعا یک بخشیش حتما برمیگرده به میزان تلاشی که سازمان امور مالیاتی کشور بایستی در حوزه‌های مختلف فرایندهای مالیاتی اجرای پرندها انجام بده. من شک ندارم که بخشی از اینه، اما اون دوستانی که اشاره میکنن که ظرفیت مالیاتی کشور دو یا بیش از دو برابر یا سه برابر وضعیت فعلی، حالا اگه نگیم سه برابر که قطعا نه، ولی مثلا تا دو برابر وضعیت فعلی هست، اصلا یک بخشی از این